أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در فضای بحثی که بودیم یه تذکری رو در صفحه 72 لازم است دوباره روش تأکید کنیم تا اصل بحث جای خودش رو گم نکنه. اساتید می فرمان که حتی این که در زیارت در مناجات شعبانی شما از خدا تقاضا میکنیم که خدایا حجابهای نوری که بین من و تو هست رو اونچنان انقطاع بده، حبلی کمال انقطاع، تا اونجا که حتی تخرق حجاب نور، تا اونجایی که این حجاب‌های نور بره. فرمان این حجاب نور یعنی همون عقل، یعنی ما با عقلمون تونستیم یه جاهایی رو بریم. خب حالا با عقل و استدلال داریم ارتباط پیدا می‌کنیم، این هنوز واسطه هست. درسته واسطش خیلی عالی است، نوری است، حجاب نور است، اما آخرش حجاب است. بر اون مبنا من این تذکر رو در این صفحه تاکید میکنم و برمیگردیم ادامه بحث رو. در اینجا هست پاراگراف آخر: بحث عقلی از آن جهت که به کمک استدلال ما را متوجه وجود حقایق می کند چیز خوبی است. اصلا فرق اعتقاد خرافی با اعتقاد حقیقی تو همینه. اعتقاد خرافی پشوانه عقلی نداره، اعتقاد حقیقی پشوانه عقلی داره. تا اینجاش پس چیز خوبی است و می توان از آن طریق عقل را عادت داد که متوجه وجود حقایق قدسی و یا متوجه معاد شود. چطوری؟ و اگر در استفاده از استدلال مهارت پیدا کنیم، با اندک تعقلی می توان عقل را به راه آورد و آن را به سوی حقایق عالم وجود سیر داد. میدونیم که مثلا امثال بو علی سینا که نشستن مثلا این براهین را تنظیم کردن، خودشون که دیگه اینجور که اول مثلا این مقدمه را بچینن، بعد تو دل این مقدمه بعد این ستا مثلا این نتیجه، اینجوری که نیست که. اونا درستش که ابتدا مثل من و شما با مقدمات به اون نتیجه میرسیدن، اما بعد عقل که مهارت پیدا کرد سریعا همین که تصور کنن تصدیق میکنن. به اصطلاح خود ابن سینا میگه عقل اونچنان تیز پرواز میشود که سریعا نظر میکند، متوجه حقایق میشود. البته حواستون باشه منظور از متوجه یعنی مفهومی، یعنی میفهمد. مثلا شما با برهان صدیقین یا برهان امکان و وجوب یا برهان حرکت جوهری چه کار میکنین؟ خب میفهمید یک سری حقایق را. خب حالا میخوایم بگیم که عقل این کار ازش میاد که میتونه متوجه وجود حقایق بشه، فقط وجودشون، مفهومشون. دوم این که این تأکید رو دلم میخواست اینجا داشته باشید که بعد از یه مدتی عقل دیگه معطل نمیشه. خیلی راحت با همین که نظر میکنه به مقدمات سریعا منتقل میشه. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه، هم این ارزش خوبه عقله، هم هم میخوایم بعد از این که توجه به این کمال عقل پیدا کردیم و من تأکید شد که وقتی کار عقل آدم بکنه بعد عقلش سریع میشه، مهارت پیدا میکنه، تیز پرواز میشه، سریع منتقل میشه، تمام این مقدماتی که در ابتدا دونه دونه اینها را باید منظم میکرد تا نتیجه بگیره براش در یه لحظه محقق میشه و نتیجه را میگیره. این تا اینجا. منتها خطری که ممکن است پیش آید متوقف شدن در حجاب عقل است و این که توجه داشتن به مفاهیم عالم وجود را مساوی ارتباط با خود حقایق عالم وجود بپنداری. اینه که تو دعا تقاضا میکنی خدایا حجاب‌های نوری هم ما بین ما و تو نباشه، یعنی خدایا از طریق عقل من با تو مرتبط نباشم. عقل را میخواستم، اما این عقل استدلالی اگه بین من و تو حجاب بشه من هنوز تو را مرتبط نیستم. میگه بپایید که مواظب باشید. این عقل آخرش مفهوم حقیقت را میشناسه و باید در این متوقف نشیم، در حالی که مفهوم حقایق غیر از خود حقایق است. چون من اینا را قبلا تکرار کردم دارم زود رد میشم چون آخرش نیاز دارم، انشاءالله مفصل ترش هم توی کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود بابش رو رستا خیلی جدیتر به لطف الهی باز می کنیم. اما یادتونست که گفتیم مفهوم آب تر نیست، خود آب تره. بر همین اینجا میگه در حالی که مفهوم حقایق خیر خود حقایق هم. مفهوم خدا هم همینطوره، مفهوم ملائکه هم همینطوره. همطور که مفهوم آب علم است، جنسش تریکه نیست که، مفهوم ملائکه هم مثلا ملکه محیی، مفهوم ملکه محیی که حی نیست. تا با خود ملکه محیی ارتباط پیدا نکنیم که حیاتمون شدید نمیشه. معنی حیات است، مفهوم خدا معنی خداست، باید با خود خدا مرتبط شد که اون مال قلب است. متن ادامش اینه: تذکری که عرفا به خودشان و به فیلسوفان میدهند همین نکته است که درست است عقل میتواند متوجه وجود حقایق عالم بشود، ولی علم به وجود حقایق غیر ارتباط با آن حقایق است. اینا را خوب اول داشته باشید، وقت میبینید چرا مثلا میگن یه رکوع، یه سجده، یه روزه، یه ماه روزه کار ازش میاد، چون اصلا اون روندش روند ارتباط با حقیقت هست، نه اینکه بدانیم هست. ارتباط کار قلب هست، یعنی تا قلب به میان نیاد ارتباط با حقیقت برقرار نمیشه که اون شوق و شوری که نیاز قلب ماست واقع بشه. کار عقل شبیه آدرس دادن است و کار قلب شبیه ملاقات نمودن. در عین احترام به عقل نباید تصور کرد عقل میتواند جای قلب را بگیرد. سیر قلبی یک سیر نوری است. همین یکی از مشکلات ماست که گاهی این حجاب هامون رو نمیشناسیم که اصلا ما سیر نوری نداریم. نمیفهمم چرا نداریم. خمالیست که قلب وسط نیست. سیر نوری یعنی انسان هی بره جلو و چیز پیدا کنه، مطالبی که قلب بشناسد نور است، مطالبی که عقل بشناسد مفهوم است. سیر قلبی یک سیر نوری است و هر چقدر جلو بروید حجابی از جلو به قلب شما عقب می رود و نور حقیقت بیشتر برای جان شما ظاهر می شود. مثلا شما ببینید حالا شما وقت برهان صدیقین را خب دیگه یاد گرفتین، دیگه یاد گرفتین، دیگه صد بار دیگه هم که یاد گیرید بازم مثل اولی. اما انس با خدا، وقتی خدا را آدم پیدا کنه، هرچه انس بگیره شدیت پیدا میکنه ارتباطش. یعنی خیلی فرق است بین کسی که 10 تا سجده انجام داده باشه تا بین کسی که 100 تا سجده انجام داده باشه توی سیر حضوری یا نوری. در صورتی که تو سیر حصولی ندیگه هیچی، فقط سجده میکنه جهنم نره، نمیردم جهنم. اما اون نه، اون هی شدیت وجود پیدا میکنه وقتی سیر قلبی شد، حجابی کنار میره. هر چقدر جلو بروید حجابی از قلب شما عقب میرود و نور حقیقت میرود و نور حقیقت ما یا اون حقیقت عالم بیشتر برای جان شما ظاهر میگردد و این سیر همچنان تا بی نهایت ادامه دارد. دلش هم دیگه این آشه اینجا بحث نمی کنیم. شما دقت کردین یا آدمی که کار فکری میکنه، کار مطالعاتی میکنه، وقتی یه چیزا یاد گرفت دیگه میده مشالله بلده، ولی وقتی سیر قلبی انجام داد هرچی میره جلو میده وای هیچی نیست. ذل عبودیت، این که آدم حس میکنه خار است در مقابل حقیقت، وقتی واقع میشه که سیر قلبی به وجود میاد، هر چی جلو میرد میبینید هیچی نیست در مقابل اون نور بی نهایت. بعد در حالی که سیر عقلی تا آنجاییست که انسان متوجه وجود مفاهیم قدسی میشود و دیگر هیچ، دیگه هیچ. حالا شما 100 بار دیگه هم برهان صدیقین بخون چیزی به اضافه نمیشه. اونجا دیگه بحث قلب است و اصلاح قلب و رکوع و صدق و نمیدونم رفع کینه و اینا. در سیر قلبی هر اندازه که انسان بتواند تزکیه کند و توجه قلب را از عالم کسرات به عالم احدی بیندازد، راهی جلوی او باز می شود و از انوار حیات افزای آن عالم بهره می گیرد و وجودش با آن عالم یگانه می شود. اصلا قلب دیگه هی نور می گیرد، انس براش واقع می شه و وسعت می یابد و نه تنها طالب او تمام، ببخشید، نه تنها طلب او تمام نمی شود. یه جا آدم بگه دیگه بس خوبست من دیگه، هیچ وقت شده یه کسی که سیر قلبی بکنه زمان بگه خب دیگه بس نماز نمیخوام، رکوع نمیخوام؟ دروغ میگه دیگه، یعنی سیر نکرده. در سیر قلبی هر چی آدم عبادیات انجام بده نه قلب طلب بیشتری داره، که اصرار میشه به پاید حجاب عقلی نیاد سیر قلبی را از بین ببره. حالا آروم آروم هم بحث شده هم بحث میشه انشاءالله که قلب وقتی را افتاد چه برکاتی داره. بله میگه که و نه تنها طلب او تمام نمی شود که شدیدتر هم می گردد و نوری بر نور او افزوده می شود. حق همین بود که ما در ادامه بحث این پاورقی که اینجا هست، فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی را هم تأکید بحث بیاریم. خب انصافا نکته خوبی فرمودن. ببینید فرمان علم حصولی در عقلی ترین شکل خود، یعنی فلسفه، چون علم حصولی حس، علم حصولی حس، یعنی معلن این میزه که حس کنم علمش حصولی میشه دیگه، چون خودی میز که نمیاد پیش من، مفهومش میاد. علم حصولی یعنی صورت معلوم اندل عالمه. حالا دیگه عالی ترین علم حصولی علم فلسفی است که نسبت به علمای دیگه، علم حصولی دیگه خب شدیدتر از نظرش نسبت به موضوع، چون موضوعش خیلی عالی است، خب خودش هم عالی است. بفرمان یعنی فلسفه به عالم خارج راه ندارد. یعنی علم حصولی به عالم خارج، یعنی اون که در خارج است رو جان ما باش رابطه ندارد و مشکلی را نمی گشاید. و درست بر همین اساس است که بسیاری از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه به رغم دستیابی به علوم مختلف در مقام عمل، در مقام عمل دست و پایشان می لغزد. حرفم این آدم خدایا از خدا نمترسه، ترس از خدا نمترسه، خوف خدا نداره، اون ورش شوق الهی هم نداره، نماز بخونه که جهنم نره، اون خوفی که قلبش یه جوری باشه که حس کنه خدا بی محلیش میکنه، نظر مبارک حضرت رب العالمین از قلبش یه زدوده بشه، اینا نمیفهمه، این شوق و محبت خدا رو نمیخواد، نمیتونه بخواد، نمیفهمه که بخواد. فرمان علتش همینه که میبینید که دست و پایشون میلغزه، اونجور که باید بترسن گناه نکنن نیست، با اینجا علم داریم این علوم جمله رو دقت کنید، به تنهایی از تأثیر بر نفس عالم خود ناتوانند. خیلی دقت کنید، یعنی خود آدمی که میدونه با صد دلیل خدا رو ثابت کرده، با صد دلیل قیامت رو ثابت کرده، آخرش خود آدم که اینا رو ثابت کرده نمیتونه این علوم کمکش کنه اونجور که راحت بتونه از گناه بگذره، یاد خدا در قلبش بمونه. فرمان خود عالم را نمیتونه کمک کنه، چه رسد به تأثیر در انسانها و موجودات عالم. من بیش از این اینجا نمیخوام بحث کنم، این بحث مفصلش انشاءالله عرض کردم بعدم پیش میاد. خب این تذکر بنده بود که هم به خصوص تو بحثمون نیاز داریم این هی ازش غفلت نشد، حجاب عقل نیاد سیر قلبی را از ما بگیره، وقت بعد محروم بشیم از اون نوری که باید بگیریم، هم که انشاءالله خودمون این ورش را تأکید کنیم، این قلب را یه کاری کنیم بیاد وسط که حالا باز عرایز دارم. در صفحه 75 جزوهی که در خدمت دون هست یه تیتر طولانی داره به نام طلب دائم، مجاهده دائم، اطاعت دائم و ذکر دائم. خب بحثمون این بود دیگه که حضرت فرمودن سه چیزه که برای بنده خیلی سخته است و عرض شد که وقتی می فرمان که یکی انصاف نفس، این که انسان نفس خودش را در انصاف نگه داره، یکی مواسات با برادران و یکی هم یاد خدا در همیشه زندگی. هر شد این سه تا خصوصیاتش اینه که آدم را از ساحت خودش در میاره و خیلی چیز عجیب. مثلا شما ببینید هر چه مطالعه بکنید در همون سطحی، اما اگه خواستید که مثلا بگید آقا ببخشید من اینجا غلط گفتم، یعنی این آدم 100 تا کتاب بخونه تا اینکه بیاد به طرف بگه آقا ببخشید من اینجا اشتباه کردم. خب این دوتا خیلی فرق که این تو این دومی آدم باید خود دیگه ای را بیارد وسط، خود قبلی را زیر پا بگذاره. اینه که خب اینا سخته. حضرت فرمان طور نیست، بدونید که این یه راهی سخته است ولی نتایجش هم خب معلومه، انسان را میبره در یه فضای دیگه ای از نگاهش به عالم. خب حالا این سه تا را ما این تیتر را برای همین آوردیم، میفرمان که سه تا مقدمه اگه انجام بدی از این سه تا اون آخریش که ذکر الله دائم است که از همه هم عجیب تر از نصیبت میشه. پس در اون راستا میخونیم، یکی میفرمان طلب دائم. طلب دائم یعنی شما برسی به این که خیلی خوب دیگه تا اینجا که اومدی که باید با حقیقت مرتبط شی. خب این روحیه که پیش اومد که من باید با نور حقیقت مرتبط بشم، اینو نمیذاریم از دست بره، سهلنگاری ها نیاد تو زندگی که خب از این موضوع غافل بشیم. طلب دائم یعنی زندگیمون رو بر اساس این که این مقصد به این بزرگی رو تو زندگیمون دائم نگه داریم. به ما مثلا رفیقمون میگه آقا بیایم مثلا بریم حالا تابستونی بگردیم، خب آن طور نیست، کار بعدی نمی کنیم، آنی باید برامون این سوال باشه، از طلبمون هم درمون میاره؟ اگه درمون نمیاره خب طور نیست، اما اگه یه مرتبه از این طلب ما که انس با حقیقت است محروممون میکنه، خب نمپذیریم. روحیه یه طلب دائم اولین شرط است، بعدش مجاهده دائم. یعنی مجاهده دائم واقعا چیزی جز این نیست، رعایت حرام و حلال خدا برای ورود در عالم دینداری. نه دومیش هم هست، یعنی یعنی ما میخوایم دیندار بشیم، رعایت حرام و حلال خدا گاهی خدای نکرده یه انگیزه های دیگه میاد وسط. نه، برای ورود در عالم دینداری که ما میخوایم دیندار باشیم، دیندار بمیریم. خلاصه اینم بهش میگن که مجاهده دائم. سومیش توش خوابیده است که اطاعت دائم. ما دیگه به شخصیتمون اینجور شده است که چون خدا گفته است دیگه همون چون خدا گفته است. دقت کنین، اینا مثال زیاد میشه زد، انشاءالله به لطف الهی به جای میرسید که دیگه نمیگون چرا بکنم، میگون چون گفته بکنم میکنم. مقام است، نور میاره. من یه مثال میزنم، میگفتن میرزا رضا کرمانی بهش، قاتل ناصرالدین شاه دیگه، بهش گفتن حالا تو زندان داری آب خنک میخوری، سید جمال الدین در اسلامبول داره دریچه تو میخندید، آزاد داره میخند. ببینید ارادت و اطاعت، گفته بود به خدا قسم اگه سید بریچه من بخنده، ریچه من خنده دارست. یعنی اصلا نمیشه تحلیلی. ما به رفقا عرض میکنیم واقعا به لطف الهی نسل سن ما نسلی بود که هیچ وقت ما امام را تحلیل نمی کردیم، حالا اینا شکرش را باید به جا بیاریم. یعنی اینجور نبود که چون اینا امام گفته است به خاطر این پس خوب گفته است. نه، نور در حضرت امام رحمت الله علیه بود که نه دیگه همینطور چون امام گفته است. یعنی مگه شما قلب دونه اینجوری نیستیم که میگون آقا فطرت من، قلب من اینا تصدیق میکنه دیگه. خب گاهی قلب قلبن اولیا، یعنی از قلب قلبترن والله العلی العظیم. یعنی شما اونجه که قلب تصدیق کنن میگه حق نمیدونی، بالاخره یک یقین دونی هر کسی داره اصطلاحا. خب گاهی اینجا حالا انسان همطور که سیر کنه به جای میرسه که اینا دیگه دو اصلا یه اطاعت قضای جانش است. تو این کتاب زن آنگونه که باید باشد خیلی سعی شده است که عرض بشه این دستورایی که مثلا دین میگه که مثلا زن باید برای خدا اذن بگیرد از همسرش، این فضای معرفتی و روحانیش رو ما خیلی دلمون خواست روشن بشه، وگرنه اگه از اون سطح بیاریمش پایین واقعا چیز مشکلی میشه که آخه میگه فرق میکنه، چرا باید یکی از یکی حرف بشنوه؟ آخه این که یه نوع تبعیض میشه واقعا. هم اینجوری هست اگه از اون سطح خاصی که خودش آدم دقت میکنه میده روایت از چه افقی داره به ما توصیه میکنه و از اون افق بیاریمش پای، همین دعواهای فمینیستی درست میشه که آقا نخیر مگه باید این حقوق مرد کجاش مرد بالاتر است؟ از این حرف عجیب و غریبی که گیر کرده ظلمات دنیای مدر نمیتونه از این چیزا درست بهره برداری کنه. من همینقدر مست میکنم. چهارمیش ذکر دائم، حرف همینه. یعنی ببینید داریم میگم چی میگم، که ما بالاخره دست داریم، پا داریم، غذا میخوایم، نیازهای دیگه داریم. میفرماد که تو مواظب باش این نیازها ساحت تو را که عین ارتباط با خداست ازت نگیره. قبوله یا نه؟ بحثش شده است. ذات شما عین ارتباط با خداست، ذات شما در تکوین عین ارتباط با خداست، هویتش تعلقی است به اصطلاح. مثل این نور پایینی است نسبت به بالایی، اگه ارتباط نور پایینیه نسبت به بالای قد شد که دیگه چیزی نمیمونه، بودش همون ارتباط هست. ذات انسان این ارتباط با خداست. خب حالا به شما میگن از طریق تشریع، یعنی این دستورا که به شما میگن که رزاق اونه، حافظ اونه، سمیع اونه، محیی اوه، علی اونه، همه چی اونه، پس تمام نظرت رو تو اون فضا ببر. خب نیازهای تو موجب نشه که از اون ساحتی که حقیقت تو به خارج بشی. حالا عرض میکنیم همینجا بد نیست من این روایت راجب روزه را بخونم، ببینیم امام ها چطوری اصلا نگاه میکنن به روزه. خب پس اول روشن شد که یعنی چه که ذکر دائم. من برای اینکه مطلب رو کامل کنم، این چهار نکته، طلب دائم، مجاهده دائم، اطاعت دائم و ذکر دائم رو کاملش رو در کتاب پنج رساله حضرت آیت الله محمد شجاعی میتونید پیدا کنید. اونجا حضرت آقا مثلا مفصل باب وا کردن، ما اینجا نمیخواستیم اون باب را باز کنیم. کتاب پنج رساله از حضرت آیت الله محمد شجاعی. خب اما حال حرفمون چی بود؟ که حضرت صادق و باقر علیهم السلام فرمودن که سخت ترین کار یکیش این ذکر یاد خداست. یاد خدا یعنی چه؟ خودشون هم بعد گفتن دیگه، نه یعنی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن، فرمودن اینا یاد خداست، اما نه، فرمودن در یه فضایی قرار بگیری که در اطاعت و معصیت در همین صحنه ها متوجه خدا بشی. میای معصیت کنی در ساحت و سپهر و مقام هستی که حضرت حق در قلب تو تجلی داره. یکی از کارهایی که عجیب این کارا میکنه، دلیلش هم الان برای خودتون روشن است، روشن تر انشاءالله میشه، روزه است. برای همین میخوام اینا از این جهت عرض میکنم که با این روی کرد ببینید چقدر خوب میشه روزه گرفت. خب شما ساحت اصلیتون کجا بود؟ ما به فلک بوده این، ما اون بالا بودیم دیگه، یار ملک بوده این، ما ساحت اصلیمون که یه جایی دیگه است، همه حالا هم اونجاست دیگه. خب این نیازهای بدنی روح را، توجهش را میندازه به بدن، چاره‌ای هم نیست. بالاخره ما غذا میخوایم، غذا که بخوایم، روح ما دو تا سقوط داره، یکی این که غذا هم بده تهیه کنه دیگه، دوم حالا که میخوره باید مشغول بشه هضمش کنه. یعنی این دوتا باعث میشه که یه مرتبه ساحتش بیاد پایین. خب حالا ببین روزه تکوینن، من دارم حرفی که میزنم و دقت کنید، روزه تکوینن شما را به ذاتتون برمیگردونه. یعنی مگه نه حقیقت شما یک موجود مجرد لایق فست در بیکرانه ی هستی الان حاضر است، ولی این جسم و نیازهای جسمی و توجه به این دنیا و دعوا و عصبانیت و اینا، زمان زدگی و جزگرایی ما را از اون ساحت وا کرده. مگه تکوینن ساحت ما الان در اون حضور بیکرانه نیست؟ تشریعن و میلها و انتخابها ما را آورده اینجا. یکی اجزایی که ناخودآگاه دست من و شما نیست، روزه باعث میشه که آدم منتقل میشه به اون تکوینیات خودش، یعنی اصلا حضورش وسیع میشه. شما کار کنی، شما جمع پیدا میکنی. تمام بحثایی که از اول تا حالا کردم ما میتونم همینجا بابش ها کنم. ببینید زمان یعنی چه؟ یعنی گذشته که رفت، آینده که نعیمه، غیر جمعه. حالا شما تو روزه یه مدتی که روزه میگید، خب شما الان مثلا در شرایط عادی میخواین بگون سبحان ربی الاعلا و بحمده، از این آسان‌تر همین که سبحان الله را بگون، میگن توجه به سبحان الله بکنی. خب سبحان ربی را بعدش گفتی دیگه، تو اون قبلی موندی، بعدی اومد، میگن تو بعدی بمونی، بعدی را ازش غافل میشی. خب میخواین برین آینده را بگیرین، گذشته که رفت و گم کردین. یه سبحان ربی الاعلا و بحمده نمیشه دیگه، جمع نمیشه. حالا بعد میبینیم که خب حالا وقتی که زمان بخواید آزادین، باید به نفس و ذات خودتون برگردین دیگه. ذات شما در جمع است دیگه، گذشته و آینده نداره. خب روزه که انسان را از ماده که عین زمان است، به قول ملا صدرا ماده عین حرکت است، حرکت هم چیا میزاید؟ زمان را میزاید. همین که با روزه یک کمی فاصله میگیرید، میبینید که انگار قدرت جمع پیدا کردین تا حدی، تا حدی. حضرت امیرالمومنین یه توصیه دارن، میگن که سومو شهر رمضان، شهر الله، سومو شهر الله لتشربو من الرحیق المختوم. میگن با این روی کرد روزه بگیرید، روزه ماه خدا، شهر خدا را بگیرید، لتشربو، برای این که از رحیق مختوم بنوشید. رحیق، اولا مرو تشربوش دقت کنید، یعنی برگشت شما رو برد تو سیر قلبی یا فکری. ببینید تو فکری که مثلا یکی بگه آقا مثلا تو قرآن داریم که اهل یهود گوساله می نوشن، گوساله که نمیشونم میخورم، یعنی عشق به گوساله قلبی شده است. خب اینجا بر همین که میفرما تشربو، یعنی آقا یه حقیقت نوری، یک صفا، یه محبت خاص هست که در ماه رمضان میتونید که از اون نور بخورید. اون دیگه قلب استفاده میکنه. وقت بحث رحیق المختوم سوره متففین دارین دیگه، همین میخون که میفرماد یسقون من رحیق المختوم، اگه خود آیه را داشته باشین، ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ینظرون، میفرماد ابرار در یه افقی قرار میگیرن، علی الارائك ینظرون، یعنی اینا اصلا در افق میرن که در اون افق میبینی نشاط را درشون، تعرف و فی وجوههم نظره نعیم. خب حالا خیلی شادن، خوشحالن، در شعفن، حالا تازه یسقان من رحیق مختوم، یک نوع صفایی که درش بسته است، به همه نمیدن، تو هیچ مدرسه پیدا نمیشه، تو هیچ سخنرانی پیدا نمیشه، تو نماز شب پیدا میشه. مختوم است. یعنی چرا مختومه؟ یعنی که شما گفت کاری ندارم که میرم مطالعه میکنم پیدا میکنم، میگه نمیشه. یعنی مختومه است، یعنی درجا بسن، کسی نمیتونه به این راحتی پیدا کنه. من عرضم اینجاست، اینا باب شبا کردم که پس وقتی میفرماد ذکر دائم، در ذکر دائم آدم ساحتش، ساعتی است که نیازهای دنیایی جلب نظرش را نمی کنه. روزه اصلا می فرمان اگر که روزه می گیری با این نگاه روزه بگی که می خواهی که از رحیق مختوم بنوشی، از اون صفای خاصی که به همه نمی دن و درش را بستن و هر کسی را که شایست دیدن براش باز میکنن، از اون بنوش. که من به رفقا همجا عرض کردم که یه کاری کنین دیگه، توی این ماه رمضانیه به ما ایراد میگرفتن که چرا جلسه قرآنو تعطیل کردی، ما جوابمون این بود که اصلا دیگه بنا شد شنیدنها را کم کنیم، نوشیدنها را زیاد کنیم. یعنی واقعا بین خود همین جلسه هم مونده بودیم که این جلسه شنیدنی است یا نوشیدنی. یعنی ما چون سیرمون در جلسه های چهارشنبه بیشتر یا روایت بوده است یا این نوع بحثا جنبه تذکری داشته است، بیشتر نوشیدنی بوده است. تو بحثای قرآنی سعی میکنیم مباحث اجتماعی و مباحث بسلا دیگه ای هم مطرح کنیم. حس کردیم که ما اونجا دوستان را با بگذاریم به اینکه نوشیدن را شروع کنن به جای شنیدن، و واقعا اینجوری حساب شما اگه بنا دونیم باشید که یه مدتی حالا دیگه ببینید قلب چی می نوشه. این جناب شمس تبریزی خیلی سطح می خورد تا این مولوی را درستش کرد. مولوی بدجوری اهل علم بود، عالم بود، سجاده نشین بودیم، ما عالم حساب، ببخشید ما اهل میگه که چی؟ عالم بودم، ترانگویم کردی به شمس الدین میگه، یعنی اینجوری بوده. مولوی بدجوری کتاب خون بوده است، با سواد بوده است. شمس بهش میگه که باید دیگه کتاب نخونی. خب شمس دستورش رو باید بشنوه، همه رو میشنوه، ولی کتاب ترمذی را آسنای این قدیمیات نه، آسناشون ملاو بلغمد تو آسنش قایم کرده بوده است. بعد شمس میفهمه، میگه بنا شد هیچی نخونی، همینم نخون. معلوم است خیلی سخت است که آدم یاد گیره که دیگه نشنوه، با قلبش کار کنه، کشف کنه، سیر کنه. فکر بکنم اگه ماه رمضان یه مقداری با این روی کرد جلو برین، با مقدماتی که این درس بدون داده که از زمان و مکان باید آزاد شد، جز این نگری نکرد، بعد یکی از عواملی که باعث میشه که این کار را بتونید نکنید، یعنی جزئیات ازش آزاد شین، از زمان و مکان آزاد، خود روزه است. یعنی با این دید روزه رو دنبال کنید. من بحثا پس توی این ذکر دائم میخواد این تأکیده بکنم که اگر که تونستین انشاءالله متوجه شدین کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. این اول، یعنی بابا ما فکر این کارساز ما به فکر کار ماست. ما اینقدر فکر این کارهای امورات زندگیمون رو به خدا بسپاریم، ارتباطمون با خدا رو از بگیریم، از طریق خدا خب طور نیست کارامون رو حل کنیم، ولی خودمون کارامون رو حل نکنیم. ببینید روش فکر کنید، نگاه کنید، واقعا اونجایی که خودتون خواستید برای خودتون کار کنید، حتما خدا رو سیاهتون کرده. حدیث قدسیه، میگه به عزت و جلالم قسم ناکامشون میکنم. حالا همینجا خوب شد اینم یاد من اومد، این کتاب المراقبات مرحوم آیت الله ملکی تبریزی قسمت ماه رمضانش خیلی خوبه. المراقبات فستنه است دیگه، یعنی ماهای سال مثل مفاتیحه، اما یه خورده بزدا تخصصی تر نوشته شه. المراقبات قسمت ماه رمضانش، و وقت این روایت که عرض کردن اونجا هست، همه جا هست، اونجا هم هست، اصلش در اصول کافیه که حضرت حق میفرمان به عزت و جلالم قسم، من خودم راه ها میبندم بر بندم تا بیاد با من بیشتر آشنا بشه، منو ول کرده میخواد برد راه رو بکنه. بعد میفرماد ناکامش میکنم. من خیلی روایت طولانی زیباست، میگه کی تو به طرف من اومدی و من مشکل حل نکردم. مالا عرضم را نمیخوام روم بکشم رو این که شما برسید انشاءالله به این که خب بله خدا اگه خواست حل میکنه، ما از خدا میخوایم که حل کنه، اما خودشو میخوایم. یعنی این ارتباط با خدا، خدایی نکرده یه جوری نشه که دست دوم بشه، حاشیه بشه، نه. اینا بهش میگن ذکر الله دائم، دائم خدا در صحنه است. اگه یه سنگم خورد تو سر منه، با اول باید مشخص شه که خدا چه مصلحتی دید که این سنگ زد تو سر من. بعد اگه خدا به بنده از دادست بریم از این یارو بپرسیم آقا چرا زدی تو سر ما، ما میریم میپرسیم آقا اگه خدا از داده، ولی نه اینکه اول از این بپرسیم بعد بریم نیم. حالا بعد دوم خدا، به قول حضرت آقا فرمودن نگون اول خدا دوم شما، خب همینم شرکه دیگه، اول خدا دومم خدا. خود خدا یه وقت راه باز میکنه که ما یه وظایف انجام بدیم دیگه. بس است، هرچند که بس نیست که این باب این که ذکر الله دائم را حضرت صادق و باقر علیه السلام می فرمان که این یکی از سخت‌ترین قسمت است. صفحه 79 بحثا بیارین، ما هنوز بخواهم این روایت دوتا روایت ها یه مقداری جمعش کنیم. یه بحثی هست که خب حالا عنوان اینجا که من خدمتتون نوشتم فناء در فناست. ببینید شما وقتی در محضر حق قرار گرفتید، وجود بیکرانه شما انشاءالله رو این فکر کنید عین اتصال به حق است. خب حالا اگر حق نظر کنه به آدم که آدم خودش نبینه، این شروع ارتباط با خداست. آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. انشاءالله آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. حالا هر چی حس کنی، چه حس میکنی؟ این اتصال به خدا. ببینید بحثایی که از اول تال کردیم و گم نکنید. خب وقتی ما یک وجود بیکرانیم تا قیامت، چی ما را محروم کردست از این؟ این که به خودمون نگاه میکنیم، به گذشته چه کار کنیم، آینده چه کار کنیم. میگه خب بیا و یه کاری بکن که این من دردانه بیمزده پر رو از این وسط بلند بشه. خب نگاهش نکن، میخوای نگاهش نکنی میاد وسط. خب یه جور نگاه بکن، حق که جلوه کرده است، تو که جز اون نیستی که جنس اتصال به حقه. حافظ اینا فرهنگ کرده است و روایتی خیلی زیبای از نبی الله هست تو همین قضیه. این صفحه 79 را این شعر حافظ نگاه کنی، فرماد روی بنما یا خدایا، فعلا میخوام این مسئله ما حل کنم، چطوری حل کنم؟ روی بنما یا وجود خودم از یاد ببر. یه نظری بکن، خیلی این عجیبه سا، که من خودمو نبینم. خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. سوخته یعنی چی؟ یعنی کسی که واقعا در مقابل حق میخواد خود نداشته باشه. خوب دقت کنید، اما این که خود نداشته باشه رو دارد متاسفانه. میگه الحمدلله که عاشق حقه. خب حالا چی را داره میبینه؟ این که عاشق حقه است. خب این که بادم سوخته ایست که خرمن داره. روایت بخونم از نبی الله صلی الله علیه و آله، خیلی خوب روایتی در رابطه با ماه مبارک رمضان. حضرت فرمان اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا، پنج تا چیز را در ماه رمضان میدن به امت من. لم یعطهن امتا نبی قبلی، هیچ کدوم از این پنج تا را به امتای قبلی ندادن. مختصری در جلسه شنبه عرایزی کردم راجع به این، یعنی اینا دقت کنید. اما واحدتون یکی از اون پنج تا که بنا شد که پنج تا چیز به امت من میدن که به هیچ امتی نمیدن، یکی از اونا چیه؟ اذا کان اول لیله من شهر رمضان نظر الله عز وجل الیه، شب اول ماه رمضان به امت من خدا نظر میکنه. خواهش میکنم دقت، چی نظر میکنه؟ احد. قول هو الله احد. اگر احد نظر کرد کسی میمونه یا کسی دیگه نمونه؟ احد یکیست که دو ندارد دیگه. یعنی به لطف و کرم پروردگار وقتی که حق نظر کنه به بندش، بنده دیگه هیچی از خودش نمیبینه. خب حالا حرف تو حرف اومد. اولا شعر حافظ تقاضاش همینه دیگه. حالا پیامبر جواب میدن آقا با ماه رمضان زندگی ده شروع کن، ولی اینجوری شروع کن که امید داشته باشی حضرت رب العالمین خودت از خودت میگیرن. نظر اولین تا اینم نباشه که آدم موفق به یه روزه یه ناب نمیشه. وقتی آدم بخواد روزه بگیره اما همه شواز جمعش خودش باشه که خب حالا چی بخوریم و افطار چی بخوریم، خب این که داره خودش هم میبینه. در واقع این که خدا که نظر میکنن به لطف خودش به ما، دیگه اصلا خودش نمیبینه. نظر کرد به این امت، به هر کدوم از اینا دیگه آدم از خودش یادش میره. این اولیش لطفه که خدا میکنه. خب من شعر حافظ رو میخوام ادامه بدم تو بحثی که میخوام برگردیم، هنوز اون بحث مونده است که این یاد خدا که ذکر الله دائم عالی ترین و سخت ترین مسئله است از چه جهت. حافظ در ادامه در همین صفحه 80 میگه که ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، خدای ما قبول کردیم خودمون نباشیم، تو دست دور بدیم ما بشنویم، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. یعنی یه لطفی دیگه هم به ما بکن که اصلا این خانه ای که حالا ما اومدیم درش بندگی خودمون رو شروع کردیم، خودمون را آوردیم در صحنه که بنده باشیم، خودم برداره برو. این فنا در فنا که تو سجده در این ناره عذرم میخوام تکرار کنم، در سجده اول میدونین که خودتون رو خاک میکنید، نفی میکنید، بعد که بلند میشید سجده اولتون رو دارین دیگه. یعنی چی رو دارین؟ فنای خودتون رو دارین. میگه سجده دوم برو، سجده دوم برای فنای سجده اوله، فنای در فنا، که آدم به لطف الهی نه دیگه برسد به این که فقط خدا. ذکر الله دائم نه یعنی این که من یادم است که خدا را یادم دارم، نه، این که هنوز نظر نشد، این نظر نیست. انسان باید فقط یه چیز بشه، نظر به حق. خب میدونم میگوی اینا که داری میگوی عارف بازی است و اینا خیلی گنده است و ما و این حرفای انچه، نه بنده هم خودم میفهمم، عرض من اینه که این سیری که حضرت صادق جلو ما میسرند و ببینیم روش برنامه‌ریزی کنیم انشاءالله نتیجه میگیریم. ادامه خودش حافظم بنده خدا میدونه، شعر سوم اینه، زلف چون عنبر خامش، زلف اضافه کنی که ببوید هیها، یعنی این که آدم بتونه بی ارتباط اصلا نظر از خودش به زدایت نظر به حق بکنه، این خیلی کار میبره. ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر، یعنی دیگه بیا و حالا این سخنی که میخوای اراده کنی که اصلا فنا در فنا بشی، اینو از یاد ببر یه مرتبه ببینی در فنایی. مثال میزنم، شما الان اگه تصمیم بگیرید که منو ببینید، منو میبینی یا اینکه بگم بابا ول کن میرم اصلا نمیخوام تصمیم بگیرم اینا ببینم، خب داری منو میبینی، همین که اراده میکنی که اراده کنی، خود ارادت حجاب میشه دیگه، میگه نه تو بیا و به مرحله ای برس که مطلقاً خودت رو نظر میکنی. دوباره همه حرفایی که گفتم رو جمع کنیم، گفت که یا کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. خب ما فقط میشیم نظر. حضرت فرمودن ذکر الله دائم، یعنی بیا و به جای این که به امور خودت نظر کنی به حق نظر کن. به این مرحله که رسیدی میتونی انشاءالله ساحتت ساحت دیگه ای بشه، تمام عالم آیتت میشن. خب اینجا یه روایتی در صفحه 81 هست کمکمون میکنه، روایت ها بلدی، اون تیکه دومش ها که حضرت موسی علیه السلام با خدا صحبت میکنن، حضرت حق میفرماد انا جلیس و من ذکرنی، بعد میفرماد ادامه روایت ببینید، و من با کسایی هستم و کسایی را بهشون نظر دارم، یتهابون فی، اونایی که بر خاطر من همه دوست دارن. یعنی چه؟ یعنی منو دوست دارن دیگه. حالا جلوات بندگی خدا و نور پروردگار را در همدیگه میبینن و همه دوست دارن. خب خواستم این نتیجه رو بگیرم که پس حالا میشه مواسات اخوانم مقدمه قرار داد برای ذکر الله دائم. اخوان المؤمن مرآت مؤمن است دیگه، مؤمنین هم اخوان همان دیگه. حالا مؤمن مرآت مؤمن است یعنی چه؟ یعنی این مؤمن کیه؟ خدا دیگه، مؤمنون. خب پس مؤمن، المؤمن و مرآت المؤمن، خب مؤمن خداست. حالا مؤمن مؤمن نشون میده، یعنی هر کس مؤمن است در واقع چی نشون میده؟ خدا رو نشون میده. خب حالا شما وقتی که همدیگه را مواسات کنید، یعنی روح ایثار در بین مؤمن باشید، در واقع راه انس با خدا را برای خودشون باز کردن. نتیجهش چی میشه؟ آخر صفحه 81 که میخوام جمع کنم، اصطلاحاً سه تا اصطلاح بد نیست بدونه. اولیش بهش میگن، نگاه کنین، فتح قریب، یعنی انسان افراد را، مؤمنین را مظاهر حق میبینه. شما انصافاً اینجور هست یا نه؟ مثلا این حضرت امام، حضرت مقام معظم رهبری را، یعنی دیگه غیر این است که انسان میبیند که خداوند از طریق این آینه ها میخواد عزت خودش را بر کفر نشون بده. خب یعنی اینجوری مظاهر محبوبه، این مقام است. درسمون رو دارم جمع میکنم. بنا شد بگم که حضرت امام باقر صادق فرمودن که سخت‌ترین کار سه تا چیزه، یکیش یاد خداست، آخریشه. یاد خدا ما رو به کجا میرسونه؟ یک، فتح قریب. دوم، فتح مطلق. فتح مطلق چیه؟ نه دیگه، خود حق را به اسم خاص میبینی. مثال میزنم این خوب، و شما ببینید، شما از خودتون میپرسید چرا در زمان امیرالمومنین بعد از انقلاب حضرت نبی الله اسلام در حجاب رفت؟ یعنی اون نور اصلی اسلام که امیرالمومنین، خب رفت در حجاب دیگه. یعنی میدونی که نور خدا هیچ وقت خاموش نمیشه، اما خفا و ظهور داره. حضرت نور مطلق حضرت پروردگار، عین وجود مقدس حضرت صاحب الامر، ببینید در غیابن، در نابودی که نمیشه باشن، که اصلا نمیشه. نور خدا اسم خدا، اسم خدا خود جلوه خدا، هیچ وقت اینا مطمئن باشین هیچ وقت نابود نمیشه. اسلام هیچ وقت نابود نمیشه، ائمه هیچ وقت نمیشه نابود بشن. خب اما دیدین در سقیفه در حجاب رفت. خب یک کسی که اهل فتح مطلقه میگه چی؟ میگه که الان اسم غفار ساتر به میدان است. غفارم یعنی پوشونده، حضرت امیرالمومنین پوشونده است، قایمش کرده است و ستر بر اسلام کشیده شد، همه معلوم شد چی کارند. خب گاهی میبینید در انقلاب ما اینجور نشد، اسم ظهور وسطه. یعنی شما میبینید و درست برعکس صدر اسلام شد، اسلام اومد و بعد ادامش ادامه ظهور بعد از ظهور شد. عجیب هم میبینیم که حجاب ها را دفع کرد، یعنی این حجاب، این سکولاری که تو انقلاب اومد به اسم انقلاب اما روح روح غربی بود، اینا، این از عجیب های انقلاب اسلامی است. یعنی اسمی که الان در انقلاب ما ظاهر است غیر اسمی است که در صدر اسلام بعد از رحلت نبی الله ظاهر است. خب مثال میزنم، اینا رو میگن فتح مطلق، که آدم اسامی عالم رو میبینه. انشاءالله بحثاش در جای شده است، حالا میرسه خدمت عزیزان. ما اصرار داریم اصلا اگه کسی اسم الله رو نشناسد و اسامی الهی رو نشناسد، هیچ وقت یک ذره از انقلاب اسلامی رو نخواهد شناخت. این انقلاب اسلامی شرط شناختش این است که بدونیم چه اسمی اومده، این اسم چه خصوصیاتی داره، اسم دیگه‌ای که با خودش میاره چی. حالا اینا هست. پس این مثال بود، البته زدم، مثالم اجتماعی سیاسی بود، مثال فردی و شخصی هم برای خودتون داری. یه مرتبه انگار این اسم، حالا مثال میزنیم، اسم خوف به قلبتون میفته. حالا خوف اسم نیست، خوف به قلبتون میفته. خب یعنی چه؟ یعنی اسم عجل جلال به قلبتون افتاد. یعنی یه مرتبه انشاءالله اول ماه رمضان امید به قلبتون میفته. یعنی خدا به چه اسمی به قلب شما تجلی کرد؟ اسم جمال. جمال، لطف، امید میاره. خوفم خوبه، خوفم آدم بیادبی نمی کنه. میخوام از کنم ذکر الله از این والله العلی العظیم اینجوریه. حسن میفرماد یه خورده بمون، یه خورده روی حرام حلال بمون، نور اسلام میاد به قلبت، میشناسی خدا را. به هر مولوی میگه دیگه، میگه تو خدا به هر لباسی میخوای درا که من آن قدرانا میشناسم. دیده باید تا که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اینجوریه دیگه، به هر شکلی که خواهی جامه میپوش که من آن قدرانا میشناسم. مرحله سوم که انشاءالله آخر ماه رمضان با عید فطر نصیبتون به لطف و کرم الهی میشه، فتح الفتوح هست، که دیگه اونجا خود حق جلوه میکنه. افضل العباده، بالاترین عبادت، ادمان، میگن دائم به یاد حق بودنه، تا اینکه آدم خود خدا را، من کان یرجو لقاء ربه، پروردگارش را ملاقات کنه. خب حرف تمام شد و بحثم طول کشید. من یه تذکری از امیرالمومنین برای روزه میگم برای اونایی که نشنیدن و بحثم را تمام میکنم. ببینید، گفتیم پس روی کرده اصلی آزاد کردن نفس است از محدودیت ها با نظر به نوشیدن شراب مختوم انشاءالله. حضرت می فرمان اینجوری روزه بگی، از سحر و عیونکم، شبها را یه مقداری شبیدار باش، که من بیشتر این توصیه همین است که در حد دعای ابو حمزه‌ای که معمولی، نه این دعا با حمزه که سر شب تا سحر میخونن بعد دیگه وقت فردا مجبورین بخوابی، نه یه دعا، این دعا ابو حمزه یه فرصت خوبی است برای بیداری نصف شب. حالا من حتی توصیه به دوستان اینه که اگه منین همشو فرصت نمیتونین بکنین، تقسیم کنین، نصف شب میشه بخونین، نصف شب فردا شب بخونین، بازم اگه نمیرسین سه قسمتش کنین، که لااقل در یه ماه رمضان سه بار این دعا ابو حمزه خونده شده باشه. حضرت میفرمان اسحر و عیونکم و زمر و بطونکم، شکم هاتونم خالی کنین، و خذو من اجسادکم تجودو بها انفسکم، از بدناتون بکنید به جانهاتون بدید. حالا همه چی از اول دوباره نگاه کنید، میفرماید آقا بالاخره این که آدم بدنش هی میخواد بخوابه، نه این خوابا بکنید، بدنش هی میخواد بخوره، خب بکنید. چرا؟ برای اینکه از اجسادتون کندن به جانهاتون دادید. خب این توصیه کارش چیه؟ کارش اینه که وسط پیش از ظهر یادتون میاد که دارین چی کار میکنید پیش از ظهر ماه رمضان، و یاد شب خدای نکرده این وقت داره از بین نبرین، همطور شب و همطوری از بیداریاش، بیداریایی از جان کنده، از تن کندن به جان دادن نباشه. یعنی چونین بیداری که آدم بشینه دنیا رو دنبال کنه که این فایده نداره، که بیداری خوبه که آدم منتقل کنه خودش رو به یاد خدا. خدایا به حقیقت اولیا و اصفیاءت که بهترین لطف خودت را در این ماه رمضان برای موفقیت کامل بانها مرحمت می‌فرمایی، با کرم عالیه خودت ما را از بهترین توفیقات ماه رمضان محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.